صبح بخیر، خوش آمدید به مجله صبحانه با خبر از برنامه‌های تصویری رادیو فردا در پراگ. فرهاد سلمانیان هستم با خبرهای ایران و جهان. شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران به 77 نفر رسید. محمد رسولوف، فیلمساز ایرانی، به دادسرای فرهنگ و رسانه فراخوانده شد. لایحه بودجه سال 99 با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی بدون ورود مجلس به شورای نگهبان رفت. معاون وزیر بهداشت ایران روز سه‌شنبه تعداد جدید قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا را اعلام کرد.
با این حساب ما مجموع مبتلایان قطعیمون به 2336 نفر رسید و مجموع فوتی قطعی به 77 نفر رسید.
به گفته علیرضا رئیسی تاکنون 435 نفر هم بهبود یافتند. معاون وزیر بهداشت ایران افزود گیلان، قم و تهران در صدر فهرست استانهای درگیر با ویروس کرونا قرار دارند. در همین حال مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر بهداشت در دولت دوم محمد خاتمی میگوید آماری که وزارت بهداشت میدهد شمار تمام آنهایی نیست که مبتلا هستند. تاکنون بیش از 91 هزار نفر در بیش از 61 کشور جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 3000 نفر جان باختند. مقام های جمهوری اسلامی برای جلوگیری از گسترش این ویروس بیشتر مدارس، دانشگاه ها، رویدادهای ورزشی و نماز جمعه را برای مدت محدودی تعطیل اعلام کردند. بانک جهانی روز سه‌شنبه از بسته کمکی اضطراری به میزان 12 میلیارد دلار برای کشورهای درگیر با پیامدهای اقتصادی و بهداشتی گسترش ویروس کرونا خبر داد. این بانک میگوید هدف بسته کمکیش تأمین نیازهای فوری ناشی از بحران گسترش ویروس کرونا است. تدروس آتانوم، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، نیز به کمبود تجهیزات بهداشتی در مقابله با ویروس کرونا به ویژه در ایران اشاره کرده است.
But we're concerned that countries' abilities.
ما نگران این هستیم که توانایی کشورها در مبارزه با این بیماری در اثر تقاضای رو به افزایش، احتکار و سوء استفاده به خطر بیفتد. کمبود این تجهیزات باعث می شود پزشکان، پرستاران و دیگر کارکنان امور بهداشتی در خط مقدم جبهه مبارزه با کووید 19 به طور خطرناکی با کمبود تجهیزات ضروری روبرو شوند.
همزمان مایک رایان، مدیر فوریت‌های درمانی سازمان جهانی بهداشت، نیز خواهان پرهیز از برگزاری تجمع‌های بزرگ برای جلوگیری از گسترش ویروس شد.
تصمیم گیری های سنجیده در زمینه بهداشت عمومی و رعایت دقیق و علمی فاصله ها در مجامع عمومی و همچنین پرهیز از مراسم و تجمع های بزرگ توصیه ما به همه کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی است.
شماره مبتلایان به کرونا در جهان به حدود 91 هزار نفر و تعداد جانباختگان آن به بیش از 3150 تن رسیده است. بر پایه خبرها از تهران، روز سه‌شنبه محمد رسولوف، فیلمساز ایرانی، برای اجرای حکم یک سال زندان به دادسرای فرهنگ و رسانه فراخوانده شد. آقای رسولوف به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس، دو سال محرومیت از هر گونه فعالیت و عضویت در گروه‌های اجتماعی و سیاسی و همچنین دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف روز شنبه جایزه خرس طلایی جشنواره برلین را به دست آورد.
The Golden Bear for Best Film goes to Mohammed Rasulov.
آقای رسولوف به خاطر ممنوع الخروج بودن در این مراسم حضور نداشت. خرس طلایی جشنواره برلین در کنار نخل طلایی جشنواره کن و شیر طلایی جشنواره ونیز یکی از سه جایزه مهم و معتبر سینمایی جهان به شمار می‌رود. سازمان عفو بین‌الملل از کشته شدن 23 کودک به دست نیروهای امنیتی ایران در اعتراض‌های آبان ماه 98 خبر داد. این سازمان روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد در تحقیقات خود به شواهدی دست یافته که استفاده غیرقانونی از مهمات مرگبار علیه معترضان و رهگذران را ثابت می‌کند. کودکان کشته شده از 13 شهر در 6 استان مختلف بودند. عفو بین‌الملل می‌گوید نامه‌اش به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، درباره کودکان جان باخته در این اعتراض‌ها بی پاسخ مانده است. این سازمان حقوق بشری پیشتر از وجود دستکم 304 کشته و هزاران زخمی در اعتراض‌های آبان ماه خبر داده بود. خبرگزاری رویترز نیز شمار کشته ها را تا 1500 تن اعلام کرد. دولت ایران این آمارها را تکذیب کرده است. مسئولان ایرانی شمار دقیق کشته ها، زخمیان و دستگیر شدگان اعتراض های ضد حکومتی آبان را اعلام نکردند. در ادامه این مجله صبحانه با خبر، شهرام رفیزاده و مرور روزنامه های ایران.
روزنامه شهروند امروز در گزارشی با تیتر سنگینی کرونا بر دوش گلستان، گیلان و قم، گزارشی منتشر کرده درباره آمارهای رسمی که اعلام شده و همچنین گزارش‌های غیر رسمی که درباره وضعیت وخیم برخی استان‌ها به دست این روزنامه رسیده. اشاره کرده این روزنامه که بر اساس آمار تازه‌ای که روز گذشته اعلام شد و به طور رسمی از سوی مقام‌های وزارت بهداشت در واقع در اختیار افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفت، 835 مورد ابتلای جدید به بیماری کرونا رو تایید کردند که در صدر این استانهایی که این موارد ابتلای جدید در اون ثبت شده تهران بوده با 468 مورد، یعنی از ظهر روز دوشنبه تا ظهر روز سه‌شنبه 468 نفر بیماریشون ابتلاشون به ویروس کرونا در تهران تایید شده. به نوشته این روزنامه در همین مدت استان مرکزی 56 مورد، استان گیلان 55 مورد و قم و اصفهان هم هر کدوم با 52 مورد، سایر استان‌ها هم هر کدوم با اعداد کمتری به طور رسمی تایید شده. بسیاری از کسانی که در بیمارستان‌ها مبتلا هستند یا مشکوک به کرونا هستند تحت عنوان بیماران ریوی یا عفونت ریه بستری شدند و تا زمانی که آزمایش انجام نشه و تایید نشه مقام‌های وزارت بهداشت اونها رو جزو بیماران کرونا به حساب نمیارن. حتی بسیار از کسانی که جان خودشون رو از دست دادن بعد از اینکه جان باختن آزمایششون اومده و تایید شده که اونها بر اثر ابتلا به کرونا جان خودشون رو از دست دادن. اما روزنامه دیگر که در این زمینه گزارشی منتشر کرد، روزنامه همدلی هست، نوشته که وزارت بهداشت تقریبا دو سه روز پیش اعلام کرد که 300,000 اکیپ میفرسته در خونه مردم. وزیر بهداشت در ویدئویی که و تصاویری از اون منتشر شد گفت خانه به خانه خواهیم رفت و شناسایی خواهیم کرد کسانی رو که مبتلا هستند یا خونه هاشون رو ضدعفونی میکنیم. برخی کمک های دیگر رو هم وزارت بهداشت قرار بود از طریق این اکیپ ها در واقع به دست مردم برسونه. اما بعد از انتقادات شدیدی که به نوشته روزنامه همدلی وارد شد، از جمله اینکه از کجا معلوم که این ماموران و این اکیپ ها خودشون عامل گسترش بیماری کرونا نشن در سطح کشور، حالا وزارت بهداشت عقب نشینی کرده، گفته ما این تر رو قرار نیست بریم خونه های مردم، بلکه قراره از طریق سیستم های آنلاین شناسایی بکنیم، در ارتباط باشیم با مردم و غربالگری آنلاین انجام بدیم، در حالی که پیشتر گفتونن میریم خانه به خانه بررسی میکنیم. روزنامه جهان صنعت موضوع دیگری رو مطرح کرده، ابعاد اقتصادی، پیامدهای اقتصادی این ماجرای شیوع ویروس کرونا در ایران رو این روزنامه مورد توجه قرار داده. نوشته که غلام حسین شافعی که رئیس اتاق بازرگانی ایران هست، نامه‌ای نوشته به حسن روحانی و گفته که اقتصاد در آستانه بحران هست. آقای شافعی به نوشته روزنامه جهان صنعت در نامه خودش تأکید کرده که این شیوع ویروس کرونا در ایران سبب تعطیلی بسیاری از کسب و کارهای کوچک شده و همچنین رکود بازار رو دامن زده بهش و این به گفته آقای شافعی به تدریج به سطوح بالای اقتصاد خواهد آمد و نرخ رشد اقتصادی، تورم و همچنین بیکاری رو افزایش خواهد داد، یعنی نرخ رشد رو کاهش میده ولی بیکاری و نرخ تورم رو افزایش میده. تاکید کرده روزنامه جهان صنعت در یادداشتی هم که داره که بدترین موقعی بوده که این ویروس در ایران آمده، غیر از اینکه جان بسیاری رو گرفته، بسیاری خانواده ها رو پریشان کرده به دلیل بیماری بستگانشون، آثار اقتصادی بسیار نامناسبی خواهد گذاشت بر روی اقتصاد ایران و البته زندگی و معیشت تک تک مردم.
و در ادامه گزارش ها و گفتگوهای این مجله صبحانه با خبر.
ممنون بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. مثل روزهای گذشته تحولات مربوط به کرونا حجم عمده ای از خبرهای روز گذشته رو تشکیل میده. در ادامه همین برنامه مفصل به مسئله کرونا خواهیم پرداخت، اما پیش از اون بپردازیم به اتفاق بی سابقه ای که توسط رهبر جمهوری اسلامی رقم خورد. حذف مجلس از روند تصویب یکی از مهمترین لایه‌های سال. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران دیروز سه‌شنبه از حکم حکومتی علی خامنه‌ای برای ارجاع مستقیم مصوبه بودجه 99 در کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان خبر داد. این نخستین باری است که لایحه بودجه بدون بررسی در صحن علنی مجلس مستقیم به شورای نگهبان می رود. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
لایحه بودجه 99 بدون تصویب در صحن علنی مجلس با حکم حکومتی به شورای نگهبان رفت.
مخالف موافق.
کلیات این لایحه که پس از بررسی در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس توسط نمایندگان بیدرنگ رد شد، حالا با تصویب آن در این کمیسیون مستقیم به شورای نگهبان رفته است.
ریاست محترم مجلس همه این موارد خدمت مقام معظم رهبری تقدیم فرمودند و اجازه ای خواستیم که مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه با عنوان مصوبه مجلس تقدیم شورای محترم نگهبان بشه.
با وجود آن که بر اساس اصل 85 قانون اساسی در موارد ضروری مجلس می تواند اختیار وضع برخی از قوانین را به کمیسیون های داخلی خود بسپارد، اما اجازه رهبر از مفاد این اصل نیست. پیش از آن که علی لاریجانی رئیس مجلس از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای حذف بررسی این لایحه در صحن علنی اجازه بگیرد، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس از پیشنهاد ارائه لایحه 212 بودجه به دولت خبر داده بود.
دولت من پیشنهادم بهش اینه که یه 212 بده که معطل نشه، آیین‌نامه رو بده، ما هم تا پایان اردیبهشت ماه فرایند کار رو تموم بکنیم و بتونیم بودجه بعد از 212 رو تقدیم مجلس بکنیم.
این نخستین باری است که لایحه بودجه با استناد به اصل 85 قانون اساسی تعیین تکلیف می شود.
که اجازه این رو هم ستاد مبارزه با کرونا به ما ندادند.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس دیروز سه‌شنبه اعلام کرد نتیجه آزمایش کرونا 23 تن از نمایندگان مجلس مثبت بوده. اظهاراتی که سپس از روی خروجی خبرگزاری‌ها حذف شد. قرار است جلسه علنی مجلس هم فعلا برگزار نشود. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید به همین دلیل با توافق اکثریت مجلس و اجازه رهبر کمیسیون تلفیق مسئول رفع ایرادهای وارده نمایندگان به لایحه بودجه و تصویب آن شده است. با این حال غیر واقعی بودن ارقام لایحه بودجه دولت با توجه به تحریم‌ها یکی از موارد انتقاد نمایندگان مجلس به این لایحه است. شورای نگهبان 20 روز فرصت دارد مصوبه کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 99 کشور را بررسی و به عنوان قانون ابلاغ کند. در حالی که دست نمایندگان مجلس از اصلاح این مهمترین سند مالی کشور هم کوتاه شده، مجلس دهم با نزدیک شدن به پایان دورش به تعبیر بسیاری می رود تا نام خود را به عنوان تضعیف شده ترین مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای مهدوی آزاد، سابقه داشته که رهبر جمهوری اسلامی با یک حکم حکومتی به جای نمایندگان تکلیف لایحه بودجه رو تعیین کنه؟
ببینید، اینجا دو تا مسئله وجود داره. یکی حکم حکومتی رهبری جمهوری اسلامی، دیگری استفاده از اصل 85 قانون اساسی. در مورد حکم حکومتی آیت الله خامنه ای، اینکه کلیت بودجه رو ناگهان اینطوری تصویب بکنه، خب چنین چیزی وجود نداشته، حتما وجود نداشته. منتها دخالت‌های از آقای خامنه ای در سال‌های گذشته داشتیم، حتی در حد برگردوندن لایحه بودجه سال گذشته و تغییرات اساسی در حدود 30% ردیف‌های بودجه. منتها مسئله دیگه و مهمتر مسئله اصل 85 که بر اساس اون اجازه میده که دولت‌ها برخی از لوایح رو به جای اینکه در مجلس تصویب کنن در یک کمیسیون تصویب بکنند. در این مورد هم ما مواردی داشتیم، مرغوب‌ترینش قانون مجازات اسلامی که برای حدود 22 سال از سال 1972 تا 92 به صورت آزمایشی اجرا می شد. منتها هیچگاه از چنین اصلی در مورد لوایح بودجه استفاده نشده مطلقاً یا حتی شبیه اون. برای ما میتونیم بگیم ترکیب این دوتا، یعنی حکم حکومتی آقای خامنه ای و استفاده از اصل 85 قانون اساسی که مجلس و سهم رو کنار میگذاره، عملاً برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی به معنای بی‌معنا کردن مجلس شورای اسلامی است.
خب من میخوام با همین سوال شما ادامه بدم، واقعا نقش مجلس به عنوان قوه مقننه و قانونگذار چیه در ایران؟
این نکته خیلی جالب وجود داره. ما در سالهای گذشته که نگاه میکنیم میبینیم هر سال بخشی از اختیارات مجلسی که به رول آیت الله خمینی ادعا میکرد قرار هست در رأس امور باشه گرفته شده. برجام 20 دقیقه‌ای تصویب میشه، نمیدونم بعد از خروج آمریکا از برجام باز دوباره حق مجلس گرفته میشه. مجلس حتی اجازه پیدا نمیکنه که در مورد گرانی بنزین دخالت بکنه. اگه خاطرتون باشه با دستور حکم حکومتی آقای خامنه ای لایحه رو کنار گذاشتن. اختیارات مجلس در حوزه اجتماعی رو کامل ازش گرفتن، در حوزه فرهنگی هم حتی اجازه ندادن، گفتن شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار هست تصمیم بگیره. در واقع واقعیت هست که بودجه تنها، اگر نگیم تنها، معدود موضوعاتی بود که مجلس همچنان درش اختیار داشت، در اونجا یک فرایند سیاسی وجود داشت. گرفتن لایحه بودجه از این مجلس، مخصوصا که قرار هست ترکیبش عوض بشه و کار بیفته دست یک مجلس تندرو، این عملا به معنای این هستش که مجلس شورای اسلامی به توپ بسته شده. این در واقع به معنای نابودی تمامی ارکان مجلس. دیگه این مجلس در هیچ جایی در هیچ حوزه‌ای واقعیت نیستش که نقشی نداره. ضمن اینکه روی کار اومدن یک مجلس تندرو به معنی این هست که حکومت تصمیمشو گرفته و میخواد با در واقع مصمم به سمت گام دوم انقلاب حرکت بکنه.
آقای مهدوی آزاد، تبعات این حکم حکومتی رو شما چگونه میبینید؟
ببینید این تا این تکنیکی که توسط محور علی لاریجانی، حسن روحانی و با حمایت آیت الله خامنه ای تحمیل شد به کشور، تبعات بسیار زیادی داره. اقتصاددان احتمالا واسه شما توضیح خواهند داد در مورد تغییرات این لایحه، مخصوصا اینکه یه جورایی یارانه ها رو تجمیع میکنه، یه جورایی اثر میگذاره روی نرخ های انرژی و غیره. من در مورد اونش صحبت نمی کنم. منتها بعد سیاسی این لایحه، یکی از کوچکترین تاثیراتش این هستش که یک نظم جدیدی رو در آرایش بودجه کشور تحمیل میکنه. واقعیت نیستش که دولت و در واقع سازمان برنامه بودجه روزهای آخری که بودجه رو مینوشتن تصورشون این بود که بخشهایی از نهادهای حکومتی میان مثل هر سال لابی میکنن و بودجهشون رو اضافه میکنن. بنابراین اومد بودجه های دستگاه‌های مثل مثلا مایت آیت الله خامنه ای رو نزدیک به اون، مثلا جامعه مصطفی رو حدود 50% اضافه کرد. جامعه مصطفی 53% بودجهش اضافه شده. شورای سیاست گذاری ائمه جمعه رو 47.5% بودجهش رو اضافه کرد. و از اون طرف بخشی از نهادهای مذهبی رو به ترتیب از بودجه‌هاشون به میزان قابل ملاحظه کم کرد. بودجه بسیج 30% کم شده، از 1330 رسیده به 923 میلیارد تومان. بودجه سازمان تبلیغات اسلامی 42%، بودجه سازمان ارتباطات اسلامی 28%، بودجه نمایندگی ولی فقیه در سپاه 39.7% کم شده، از 114 میلیارد تومان رسیده به 69 میلیارد تومان و غیره که توضیح نمیدم. حتی بودجه راهیان نور هم کم شده. این به این معنی است که اگر مجلس تندروی بعدی دخالت نکنه و در تابستان نخواد بودجه ثابتی رو تصویب بکنه، به این معنی است که نظم نرمال جمهوری اسلامی در توزیع منابع مالی برای حمایت از یک جریان خاص سیاسی ایدئولوژیک به هم می‌ریزه و به این معنی است که بخشی از جناح سپاه و بسیج ضعیف خواهند شد و احتمالا بخش میانه روی نزدیک به سطح سخت قدرت ممکن است تقویت بشه.
مهدی مهدوی آزاد بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. در راستای همین خبر، نازآفرین میرزا خیلی که پیشتر گزارشش رو درباره تحولات امروز پیرامون مجلس و آیت الله خامنه ای دیدید، در گزارش مفصل نگاهی هم داشته به گذشته، به تضعیف و نادیده گرفته شدن مجلس ایران در طول 10 دوره پیشین. دعوت میکنم با هم ببینیم.
بودجه 99 تقدیم مجلس شورای اسلامی.
اینجا مجلس شورای اسلامی ایران است، نهاد قانونگذار در کشور که آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی آن را در رأس امور دانسته بود. اما آیا در طول 10 دوره گذشته مجلس این نهاد قانونگذار در رأس تصمیمات کشوری بوده است؟ ناظران سیاسی معتقدند مجلس هرگز چنین جایگاهی نداشته و حتی در دوره 10 به شدت تضعیف شده است، موضوعی که کارشناسان علت عمده آن را احکام حکومتی و موازی‌کاری برخی نهادهای تحت نظارت آیت الله خامنه‌ای می‌دانند. مجلس شورای اسلامی چگونه تبدیل به نقطه عطفی در بیعملی سیاسی شد؟
در بررسی این روند کارشناسان از دو رویه نام می‌برند: کنار گذاشته شدن کامل مجلس شورای اسلامی به ویژه در دوره دهم و دیگری کارشکنی نهادهای دیگر بر سر قانونگذاری این نهاد. روند تصویب لوایح FATF و کنار گذاشته شدن مجلس در تصمیم گیری بر سر نرخ بنزین از نمونه‌های بارز آن بود.
ما ابتدا که مجلس اومدیم بعضی از نمایندگان قدیمی عبارتی رو می‌گفتن خیلی معناشو نمی‌فهمیدیم. الان یه خورده داریم یواش یواش می‌فهمیم. میگفتن که ما ابتدا که نماینده شدیم فکر کردیم فاعل بلاختیاریم، ولی در انتهای نمایندگی فهمیدیم مفعول بلاسترار هستیم.
8 اسفند 1395 و اوایل کار مجلس دهم بود. محمود صادقی نماینده تهران از جناح اصلاح طلب به علی لاریجانی رئیس مجلس درباره استفاده از کارت اذن رهبری برای پیشبرد لوایح مورد اعتراض نمایندگان تذکر داد. گرچه سخنان این نماینده مجلس حاکی از بسته بودن دست نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس در برابر فشارهای خارجی از جمله حکم رهبری هم بود، اما گذر زمان نشان داد که بی‌اعتنایی به جایگاه مجلس در دوره دهم به اوج خود رسید. اعتراض‌های خونبار در 30 استان ایران به افزایش 3 برابری نرخ بنزین و سهمیه بندی آن تبدیل به یکی از بزرگترین بحران‌های جمهوری اسلامی شد. اعلام ناگهانی این تصمیم دولت در روز جمعه 24 آبان 1398 نه تنها مردم را شوکه کرد، بلکه بسیاری از نمایندگان مجلس هم از آن ابراز بی‌اطلاعی کردند. تصمیمی که سپس گفته شد مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بوده است، بی‌توجه به قانون اساسی که می‌گوید چنین مصوباتی باید از مجرای قوه مقننه عبور کنند. شورای هماهنگی اقتصادی گرچه موقتی است، اما مناقشه برانگیزترین تصمیم یک دهه اخیر در فضای داخلی کشور را گرفت. در میانه شرایط ملتهب و ناآرام کشور در پی این تصمیم، نمایندگان مجلس در صدد ارائه طرحی 2 فوریتی برای تعدیل نرخ بنزین برآمدند، تصمیمی که حتی نطفه آن هم منعقد نشد.
خودم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. من این رو گفتم، حمایتم میکنم.
26 آبان 2 روز بعد از آغاز اعتراض‌ها، علی خامنه‌ای در نامه‌ای از نمایندگان مجلس خواست با افزایش نرخ بنزین مخالفت نکنند. در واکنش برخی نمایندگان مجلس از جمله پروانه سلحشوری به حذف قوه مقننه در این تصمیم گیری اعتراض کردند.
از وقتی بنزین گران شده، مردم در تماس‌های مکرر ابراز نگرانی می‌کنند. هموطنان عزیز، مدت هاست مجلس در رأس امور نیست. این موضوع در جلسه سران سه قوه تصمیم گیری شده. همین یک رکن دموکراسی را نیم بند داشتیم که فاتحه آن هم خوانده شد. مجلس بعدی را تعطیل کنید. خودش اقتصاد مقاومتی است.
مجلس دهم که در جریان بررسی لوایح FATF توسط نهادهای نظارتی از جمله مجمع تشخیص مسندات نظام و شورای نگهبان تضعیف شده بود، این بار در تصمیم گیری بر سر افزایش نرخ بنزین کاملا نادیده گرفته شد.
دخالت های مختلف دیگه، پیغام ها و امثال روش های که نمونه آخرش در قضیه بنزین ما شاهدش بودیم اتفاق افتاد و موجب فاجعه شد. تعیین قیمت بنزین میبایستی طبق روال در بودجه سالانه مجلس صورت میگرفت، اما اختیار این قیمتگذاری به خارج مجلس واگذار شد و وقتی هم مجلس طرح 2 فوریتی درش مطرح شد برای اینکه این اشتباه رو جبران بکنن، آقای خامنه‌ای دخالت مستقیمی کردن و اساساً اجازه ندادن این طرح 2 فوریتی مطرح بشه و متاسفانه موجب یک فاجعه ای شد که باعث قربانی شدن صدها هموطن عزیزمون در کشور انجامید.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم.
نمونه برجسته دیگر از مصوبات جنجال برانگیز مجلس دهم، لوایح CFT و پالرمو برای پیوستن ایران به گروه اقدام مالی FATF بود که مهر ماه 97 در مجلس تصویب شد. لایحه CFT در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه پالرمو برای مقابله با پولشویی. البته در میانه تهدیدهای پیامکی که به نمایندگان مجلس فرستاده میشد تا آنها را از تصویب این لوایح منصرف کنند، موضوعی که حتی صدای علی لاریجانی رئیس مجلس را هم درآورد.
تهدید از این اس ام اس هایی که بیرون داره میزنن، اونا تهدیده، نه در داخل، نه چه از این ترسوندونه. من فکر میکنم مجلس ما بالغتر از اینه که با 4 تا SMS نظرش داره.
اما این مصوبه های مجلس پس از مخالفت شورای نگهبان و سپس ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام سرگردان ماندند. اعضای شورای نگهبان میگویند علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای تصویب آنها چراغ سبز نشان نداد.
حضرت آقا به هیچ عنوان هیچ دستوری برای تعیین تکلیف مجمع ندادند.
اگرچه دست کم نمایندگان دوره دهم برای تصویب لوایح FATF دخالت داده شدند، اما در دوران مجلس نهم این نهاد در مهمترین تصمیم چند دهه اخیر جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی یعنی برجام به بازی گرفته نشد.
اگه این مجلس 20 دقیقه برجام را تصویب نکرد، مگه هنوز مورد اتهام ملت ایران شما نیستید؟
البته 20 دقیقه نبود، شما خودتونم در جریان هستید.
نخیر
20 دقیقه نبود، این خلافه. 4 ساعت یک جلسه صحبت شد، شما خلاف نفرمایید.
برید به مذاکرات مراجعه کنید.
مذاکرات رو ببینید.
من خلاف نمیگم.
اگر این 20 دقیقه بود ما حرفتون
قبول. اجازه داده نشد هیچ کس مخالفت کنه، هیچ کس موافقت کنه، هیچ کس تذکر بده.
آقای عزیز شما
توافق هسته‌ای پس از جلب رضایت علی خامنه‌ای توسط دولت حسن روحانی با آمریکا، سه قدرت اروپایی و چین و روسیه بسته شد و سپس به توصیه رهبری تنها به شکل فرمایشی به مجلس رفت. گرچه مجلس دهم به نقطه عطف بی‌عملی تبدیل شد، اما با نگاهی به عملکرد 10 دوره مجلس میتوان از لوایح جنجال برانگیزی نام برد که برخلاف نظر نمایندگان مجلس احکام حکومتی سرنوشت آنها را تعیین کرده است. فارغ از اینکه طیف اصلاح طلبی و اصولگرایان در رأس قدرت بودند، نظر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود. ماجرای اصلاح قانون مطبوعات نخستین طرح دو فوریتی مجلس ششم یکی از آنهاست. 16 مرداد 1379 مهدی کروبی رئیس وقت مجلس در ابتدای جلسه با خواندن حکم حکومتی از سوی علی خامنه‌ای طرح اصلاح قانون مطبوعات را به طور کل از دستور جلسه خارج کرد. طرحی که پس از بسته شدن تعداد بسیاری از روزنامه‌های اصلاح طلب در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی ارائه شده بود.
ما الان می‌بینیم که مجلس شورای اسلامی نه توان قانونگذاری به ذات داره و نه حتی نظارت. ببینید نهادهای متعددی که زیر مجموعه رهبر هست، حتی مجلس اجازه تحقیق و تفحص راجع به اونها هم نداره و شما میبینید که گاهی علاوه بر همه اینها یک چیزی به نام حکم حکومتی است که جلو کار مجلس رو میگیره، در حالی که ما تو قانون اساسی مطلقاً چیزی به نام حکم حکومتی نداریم. شما نمونه‌های زیادی رو میتونید پیدا بکنید که با استناد به حکم حکومتی مجلس عملاً ناکارآمد شده. مثلا همون لایحه مربوط به قانون مطبوعات که در مجلس ششم که مجلس اصلاحات به اصطلاح بود،
روند صدور حکم‌های حکومتی در دوران رهبری علی خامنه‌ای که تصمیمات مجلس را تحت تأثیر قرار داد، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد هم ادامه داشت. تصویب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بدون همه پرسی در سال 1385، برداشت از صندوق ذخیره ارزی بدون تایید مجلس، صدور مجوز برای تأخیر 11 روزه در معرفی وزیر اقتصاد جدید و ممانعت از طرح سؤال از احمدی نژاد در مجلس از مواردی بود که با دخالت مستقیم علی خامنه‌ای انجام شد. خرداد ماه یعنی کمتر از 3 ماه دیگر دور 11 مجلس شورای اسلامی آغاز به کار خواهد کرد. مجلسی که همانند دور 9 اکثریت کرسی‌های آن را اصولگرایان در اختیار دارند. حالا باید دید که ساختار سیاسی مجلس بعدی تا چه اندازه بر تصمیمات کشوری تأثیر خواهد گذاشت. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه سری بزنیم به خبرها با همکارانم در بخش خبر، پس از اون دوباره در کنار شما خواهم بود با تحلیل و گزارش‌های بیشتر. We'll be right back.
صبح بخیر، دوباره فرهاد سلمانیان هستم. در ادامه این مجله با اخبار ایران و جهان با شما خواهم بود. معاون وزیر بهداشت ایران روز سه‌شنبه تعداد جدید قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا را اعلام کرد.
با این حساب ما مجموع مبتلایان قطعیمون به 2336 نفر رسید و مجموع فوتی قطعی به 77 نفر رسید.
به گفته علیرضا رئیسی تا کنون 435 نفر هم بهبود یافتند. معاون وزیر بهداشت ایران افزود گیلان، قم و تهران در صدر فهرست استانهای درگیر با ویروس کرونا قرار دارند و موارد ابتلا در این سه استان بیشتر است. در همین حال مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر بهداشت در دولت دوم محمد خاتمی میگوید آماری که وزارت بهداشت می‌دهد شمار تمام آنهایی نیست که مبتلا هستند. تا کنون بیش از 91,000 نفر در دست کم 61 کشور جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 3,000 نفر نیز جان باختند. مقام‌های جمهوری اسلامی برای جلوگیری از گسترش این ویروس بیشتر مدارس، دانشگاه‌ها، رویدادهای ورزشی و نماز جمعه را برای مدت محدودی تعطیل اعلام کردند. بانک جهانی روز سه‌شنبه از بسته کمکی اضطراری به میزان 12 میلیارد دلار برای کشورهای درگیر با پیامدهای اقتصادی و بهداشتی ویروس کرونا خبر داد. این بانک میگوید هدف بسته کمکیش تأمین نیازهای فوری ناشی از بحران گسترش ویروس کرونا است. تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت نیز به کمبود تجهیزات پزشکی در مقابله با ویروس کرونا به ویژه در ایران اشاره کرده است.
But we're concerned that countries' abilities.
ما نگران این هستیم که توانایی کشورها در مبارزه با این بیماری در اثر تقاضای رو به افزایش، احتکار و سوء استفاده به خطر بیفتد. کمبود این تجهیزات باعث می شود پزشکان، پرستاران و دیگر کارکنان امور بهداشتی در خط مقدم جبهه مبارزه با کووید 19 به طور خطرناکی با کمبود تجهیزات ضروری روبرو شوند.
همزمان مایک رایان مدیر فوریت‌های درمانی سازمان جهانی بهداشت نیز خواهان پرهیز از برگزاری تجمع‌های بزرگ برای جلوگیری از گسترش ویروس شد.
تصمیم گیری های سنجیده در زمینه بهداشت عمومی و رعایت دقیق و علمی فاصله ها در مجامع عمومی و همچنین پرهیز از مراسم و تجمع های بزرگ توصیه ما به همه کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی است.
ویروس کرونا از چین به نزدیک به 80 کشور دیگر منتقل شده است. شمار مبتلایان به کرونا در جهان به حدود 91,000 نفر و تعداد جانباختگان آن به بیش از 3,150 نفر رسیده است. بر پایه خبرها از تهران روز سه‌شنبه محمد رسولوف فیلمساز ایرانی برای اجرای حکم یک سال زندان به دادسرای فرهنگ و رسانه فراخوانده شد. آقای رسولوف به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس، دو سال محرومیت از هر گونه فعالیت و عضویت در گروه‌های اجتماعی و سیاسی و همچنین دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف روز شنبه جایزه خرس طلایی جشنواره برلین را به دست آورد.
The Golden Bear for Best Film goes to Mohammed Rasulov.
آقای رسولوف به خاطر ممنوع الخروج بودن در این مراسم حضور نداشت. خرس طلایی جشنواره برلین در کنار نخل طلایی جشنواره کن و شیر طلایی جشنواره ونیز یکی از سه جایزه مهم و معتبر سینمایی جهان به شمار می‌رود. سازمان عفو بین‌الملل از کشته شدن 23 کودک به دست نیروهای امنیتی ایران در اعتراض‌های آبان ماه 98 خبر داد. این سازمان روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد در تحقیقات خود به شواهدی دست یافته که استفاده غیرقانونی از مهمات مرگبار علیه معترضان و رهگذران را ثابت می‌کند. کودکان کشته شده از 13 شهر در 6 استان مختلف بودند. عفو بین‌الملل می‌گوید نامه‌اش به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران درباره کودکان جانباخته در این اعتراض‌ها بی پاسخ مانده است. این سازمان حقوق بشری پیشتر از وجود دست کم 304 کشته و هزاران زخمی در اعتراض‌های آبان ماه خبر داده بود. خبرگزاری رویترز نیز شمار کشته‌ها را تا 1500 تن اعلام کرد. دولت ایران این آمارها را رد کرده است. مسئولان ایرانی شمار دقیق کشته‌ها، زخمیان و دستگیر شدگان اعتراض‌های ضد حکومتی آبان را اعلام نکردند. در ادامه این مجله صبحانه با خبر شهرام رفیع‌زاده و مرور روزنامه‌های ایران.
روزنامه شهروند امروز در گزارشی با تیتر سنگینی کرونا بر دوش گلستان، گیلان و قم، گزارشی منتشر کرده درباره آمارهای رسمی که اعلام شده و همچنین گزارش‌های غیر رسمی که درباره وضعیت وخیم برخی استان‌ها به دست این روزنامه رسیده. اشاره کرده این روزنامه که بر اساس آمار تازه‌ای که روز گذشته اعلام شد و به طور رسمی از سوی مقام‌های وزارت بهداشت در واقع در اختیار افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفت، 835 مورد ابتلای جدید به بیماری کرونا رو تایید کردند که در صدر این استانهایی که این موارد ابتلا جدید در اون ثبت شده تهران بوده با 468 مورد، یعنی از ظهر روز دوشنبه تا ظهر روز سه‌شنبه 468 نفر بیماریشون ابتلاشون به ویروس کرونا در تهران تایید شده. به نوشته این روزنامه در همین مدت استان مرکزی 56 مورد، استان گیلان 55 مورد و قم و اصفهان هم هر کدوم با 52 مورد، سایر استان‌ها هم هر کدوم با اعداد کمتری به طور رسمی تایید شده. بسیاری از کسانی که در بیمارستان‌ها مبتلا هستند یا مشکوک به کرونا هستند تحت عنوان بیماران ریوی یا عفونت ریه بستری شدند و تا زمانی که آزمایش انجام نشه و تایید نشه مقام های وزارت بهداشت اونها رو جزو بیماران کرونا به حساب نمیارن. حتی بسیار از کسانی که جان خودشون رو از دست دادن بعد از اینکه جان باختن آزمایششون اومده و تایید شده که اونها بر اثر ابتلا به کرونا جان خودشون رو از دست دادن. اما روزنامه دیگر که در این زمینه گزارشی منتشر کرد روزنامه همدلی هست، نوشته که وزارت بهداشت تقریبا دو سه روز پیش اعلام کرد که 300,000 اکیپ میفرسته در خونه مردم. وزیر بهداشت در ویدئویی که و تصاویری از اون منتشر شد گفت خانه به خانه خواهیم رفت و شناسایی خواهیم کرد کسانی رو که مبتلا هستند یا خونه هاشون رو ضدعفونی میکنیم. برخی کمک های دیگر رو هم وزارت بهداشت قرار بود از طریق این اکیپ ها در واقع به دست مردم برسونه. اما بعد از انتقادات شدیدی که به نوشته روزنامه همدلی وارد شد، از جمله اینکه از کجا معلوم که این ماموران و این اکیپ ها خودشون عامل گسترش بیماری کرونا نشن در سطح کشور، حالا وزارت بهداشت عقب نشینی کرده، گفته ما این طرح رو قرار نیست بریم خونه های مردم، بلکه قراره از طریق سیستم های آنلاین شناسایی بکنیم، در ارتباط باشیم با مردم و غربالگری آنلاین انجام بدیم، در حالی که پیشتر گفتونن میریم خانه به خانه بررسی میکنیم. روزنامه جهان صنعت موضوع دیگری رو مطرح کرده، ابعاد اقتصادی، پیامدهای اقتصادی این ماجرای شیوع ویروس کرونا در ایران رو این روزنامه مورد توجه قرار داده. نوشته که غلام حسین شافعی که رئیس اتاق بازرگانی ایران هست نامه‌ای نوشته به حسن روحانی و گفته که اقتصاد در آستانه بحران هست. آقای شافعی به نوشته روزنامه جهان صنعت در نامه خودش تأکید کرده که این شیوع ویروس کرونا در ایران سبب تعطیلی بسیاری از کسب و کارهای کوچک شده و همچنین رکود بازار رو دامن زده بهش و این به گفته آقای شافعی به تدریج به سطوح بالا اقتصاد خواهد آمد و نرخ رشد اقتصادی، تورم و همچنین بیکاری رو افزایش خواهد داد، یعنی نرخ رشد رو کاهش میده ولی بیکاری و نرخ تورم رو افزایش میده. تاکید کرده روزنامه جهان صنعت در یادداشتی هم که داره که بدترین موقعی بوده که این ویروس در ایران آمده، غیر از اینکه جان بسیاری رو گرفته، بسیاری خانواده ها رو پریشان کرده به دلیل بیماری بستگانشون، آثار اقتصادی بسیار نامناسبی خواهد گذاشت بر روی اقتصاد ایران و البته زندگی و معیشت تک تک مردم.
و در ادامه گزارش ها و گفتگوهای این مجله صبحانه با خبر.
بزرگ بر شما. من رویا ملکی در ادامه صبحانه با خبر همراه شما خواهم بود. مسئولان وزارت بهداشت آمار جدیدی از مبتلایان به ویروس کرونا ارائه دادند که باز هم شاهد جهش رقم رسمی اعلام شده نسبت به آمار قبلی است. ارقام و آماری که دقیق بودنش برای بسیاری محل تردید است. اما از سوی رهبر جمهوری اسلامی هم در این باره وارد عمل شده و از آمار رسمی دفاع کرد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
به دستور مقامات تا اطلاع ثانوی از منزلتان خارج نشوید.
ادامه انتشار تصاویری منتسب به مبتلایان به ویروس کرونا در ایران، تصاویری که نشان می‌دهد برخی شهروندان ناگهان در خیابان و بازار از هوش می‌روند. رعب و وحشتی که ایجاد شده و باعث خالی شدن بسیاری از خیابان‌ها و بازارها شده است. وزارت بهداشت باز هم آمار جدید اعلام کرد.
بر اساس آخرین آماری که جمع‌آوری شده، مبتلایان جدید 835 مورد قطعی اضافه شدن. متاسفانه 11 نفر فوتی جدید داریم. با این حساب ما مجموع مبتلایان قطعیمون به 2336 نفر رسید و مجموع فوتی قطعی به 77 نفر رسید.
آماری که بسیاری در آن تشکیک کرده و مسئولان را به پنهانکاری متهم می کنند. به ویژه با انتشار تصاویری از قبرستان‌ها و قطعه‌های ویژه جانباختگان کرونا. از جمله اینجا در شهر قم، شهری که نخستین بار ابتلا به ویروس کرونا در آن اعلام شد.
این هم خاطر کرونا است؟ روزی چند نفر می آرن اینجا؟
اما رهبر جمهوری اسلامی از اطلاع رسانی مسئولان دفاع کرد.
در بسیاری از کشورها پنهانکاری میکنن، نمیگن. ما مسئولینمون با صفا و صداقت با از روز اول با شفافیت خبررسانی کردن، مردم رو در جریان قرار دادن که خب کار خوبی هم بود.
آیت الله خامنه ای همچنین از مردم خواست توصیه های مسئولان را برای پیشگیری از ابتلا به کرونا جدی بگیرند. این سخنان در حالی مطرح می شود که او پیش از این یکی از اهداف انتشار اخبار شیوع کرونا در ایران را کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس دانسته بود، انتخاباتی که دوم اسفند برگزار شد.
شب پنجشنبه که جمعش انتخابات بود، خبر این بروز این ویروس و این بیماری در مثلا فلان شهر در قم مثلا داده شد. شب پنجشنبه، سحر پنجشنبه شروع کرد تبلیغات کردن که مردم نبادا برین تو صفه انتخابات وایسین تو صفه.
از سوی سخنگوی قوه قضاییه از مرخصی زندانیان به گفته او واجد شرایط برای جلوگیری از شیوع کرونا در زندان خبر داد.
اشاره بکنم همینجا که بیش از 54,000 نفر از زندانیان مرخصی رفتن.
این در حالی است که بر پایه بخشنامه رئیس قوه قضاییه تنها به زندانیان با محکومیت کمتر از 5 سال مرخصی داده می شود و شماری از خانواده های زندانیان سیاسی در این باره ابراز نگرانی کردند. در این میان عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد تا کنون نتیجه آزمایش 23 تن از نمایندگان مجلس مثبت بوده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه همین خبر همراه هستیم با احسان مهرابی همکارم که اینجا در استودیو صبحانه با خبر. احسان، تو خودت جزء کسانی هستی که تجربه 1 سال حبس در زندان‌های جمهوری اسلامی رو داشتی. با توجه به همین تجربیاتی که داشتی، میخوام بدونم که چرا به نظر جمهوری اسلامی در آزاد کردن زندانیان، مخصوصا زندانیان عقیدتی سیاسی، از آزادی اونها خودداری میکنه؟
درباره زندانیان عقیدتی و سیاسی معمولا تصمیم گیر اصلی نهادهای امنیتی و به تعبیری بازجوها هستند و وزارت اطلاعات درباره اونها اختیاری نداره و در واقع و قوه قضاییه درباره اونها اختیاری نداره و معمولا وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران هستند که درباره اونها تصمیم میگیرن. اصل زندانی شدن این فعالان سیاسی و ادامه زندان اونها هم به نوعی مبنی بر یک نوع لجبازی و به تعبیر بازجوها روکم کنی اونها هست و قاعدتا بازجوها در این شرایط هم به نوعی در این باره سعی میکنن که خودشون رو خیلی سفت و سخت نشون بدن که به تعبیری عبرتی بشه برای دیگر فعالان سیاسی.
باز هم میخوام برگردم به تجربه خودت از یک سال حبس در ایران. میخوام ببینم که به هر حال تو اونجا بهداری رو دیدی، بهداری زندان رو دیدی، چقدر این بهداری زندان ها در حقیقت به نظر تو آمادگی مقابله با ویروس و با بیماری ها داره، حالا که ویروس کرونا؟
وقتی که درباره زندان صحبت میکنیم باید درباره همه زندانهای ایران، زندانهای شهرستانهای مختلف و همینطور همه زندانیان صحبت بکنیم. یکی از موضوعات اصلی درباره شیوع کرونا بحث تجمع افراد هست و در زندان هم به هر حال فضای خیلی محدودی وجود داره، یعنی فضایی که در اختیار هر زندانی هست به طور معمول حدود 1.5 متر هست و در یک اتاق حدوداً 50 متری ممکنه که حدود 30 نفر زندانی باشن و قاعدتاً این فضا خیلی تشدید میکنه موضوع شیوع این ویروس را. یا اگر بخوایم امکانات زندان‌های شهرستان‌ها رو مقایسه کنیم، به نوعی زندان شهرستان قم که یکی از مراکز کرونا هست، در گذشته هم گزارش‌های مختلفی منتشر شده که وضعیت بسیار نامناسبی داشته. درباره برخی از زندان‌ها مانند زندان‌های تهران وضعیت تا حدودی مناسب‌تر هست و مثلا در زندان اوین یک بیمارستان وجود داره، البته اون هم برای موارد معمولی بوده و در موارد تخصصی معمولاً زندانیان به بیرون از زندان فرستاده می شدن. در گذشته هم گزارش های مختلفی وجود داشته که حتی در حالت عادی هم برخی از زندانیان به دلیل کوتاهی در اعزامشون به بیمارستان فوت شدن و این وضعیت فعلی هم قاعدتا شرایط رو بسیار حادتر می کنه، مگر اینکه به هر حال مقامات زندان ها تدابیر جدیدی رو اندیشیده باشن برای جدا کردن زندانیان و قرنطینه کردن زندانیان که اون هم با تعداد فعلی زندانیان عملا ممکن نیست، مگر اینکه به هر حال یک حجم زیادی از زندانیان به نوعی آزاد بشن یا به مرخصی بیان که اون تعدادی که حالا به هر دلیلی باقی میمونن در زندان بتونن از یک فضای بیشتری استفاده بکنن که امکان شیوع ویروس رو کمتر بکنه. و همینطور به هر حال وضعیت فعلی بهداشتی در زندان‌ها ارتقا داده بشه چون در شرایط فعلی عملاً امکان گسترش این ویروس بسیار زیاد هست و میتونه به هر حال نتایج خیلی اسفباری را در زندان‌ها به وجود بیاره.
احسان، مرسی که در استودیو صبحانه با خبر همراه ما بودی و از تجربیاتت و وضعیت زندان‌ها در ایران گفتی. از اول اسفند ماه و اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که به ویروس کرونا مبتلا شدند. گزارش‌های رسمی از مرگ چند تن از آنها خبر می‌دهد. تعدادی از آنها همچنان از روند درمانی خود اطلاع رسانی می‌کنند و ادعا دارند که رو به بهبودند. مسئله‌ای که با تردید و گمانه‌زنی‌های زیادی از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه بوده. فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی، همراه ماست. آقای سرکویی، خیلی از کاربران به گرفتار شدن مقامات به کرونا مشکوک هستند و اون رو نمادین می‌دونن. الگوی برخورد با این موضوع چه زمینه‌های فرهنگی سیاسی داره؟
این مسئله هم در ایران با همه کشورهای جهان فرق داره، به این دلیل که تعداد مبتلایان اعلام شده به بیماری کرونا در میان مسئولین به نسبت بقیه کشورها خیلی بیشتر است. حالا این دو احتمال داره، یکی این که اینها به اصطلاح امکانات آزمایش دارند یا که مردم از اون محروم هستند، عکسایی هم منتشر شد که در مجلس کیت‌های کرونا توضیح شده، یعنی مقامات درجه اول، دوم و سوم جمهوری اسلامی این کیت‌های آزمایشی رو گرفتن و خودشون در واقع مصرف کردن و نگران بودن. این یکی. دوم این که احتمال این که به اصطلاح تعداد مبتلایان به بیماری کرونا در ایران درست اعلام نشده، تعداد خیلی بیشتر از اونی هست که میگن و اگر چنین باشه وقت این نسبت تعادل خواهد داشت. در این حال ما صحنه هایی دیدیم در تلویزیون و در رسانه ها که شگفت انگیز بود. مثلا قائم مقام وزارت بهداشت که مسئول مبارزه با بیماری کرونا بود، ما دیدیم که آمده خودش مبتلا هست و بعد در کنفرانس مطبوعاتی شرکت میکنه، عطسه میکنه، به روبروی دیگه دیگران موارد بهداشتی رعایت نمی‌کنه و این نشون میده که اینها در واقع اون چیزی که خودشون باید رعایت بکنن تا مردم از اون یاد بگیرن رعایت نمی‌کنن. ما دیدیم عکس آقای ایرج خلیلچی رو در کنار دیگران. اما در این حال خب می‌دونیم که اینا که به اصطلاح شیوع این بیماری رو دیر اعلام کردن به دلیل اون مراسم گوناگونی بود که 40 قاسم سلیمانی راهپیمایی 22 بهمن انتخابات غیره و این مقامات هم در این جماعت‌های بزرگ حضور داشتن و طبیعتاً حضور در جماعت‌های بزرگ احتمال ابتلا به بیماری رو بالا می‌بره. نکته دیگر این که اشاره کردید این که برخورد به اصطلاح مردم ناباوری است نسبت به اون چیزی که اینا میگن، اونم دلیلش روشنه چون اینا حکومت دروغ هستن، خیلی دروغ گفتن و طبیعتاً مردم حرفایی که اینا میزنن باور نمی‌کنن. و در این حال یک نکته هم این وسط جالب هست و مضحک و اون اینکه این مقامات خودشون رو با سلبریتی‌های مورد بسیار مطلوب یا محبوب مردم اشتباهی گرفتن، یعنی فکر میکنن که مردم نگران اون هستن، پسر آقای حداد عادل مثلا، حالا چه کسی در این وضعیتی که جامعه و اون دو چهار هست همه نگران حال هم هستن، نگران این هست که نمیدونم این مقامات و اوضاع سلامتیشون چطوره، اینی که این مرتبا خبر میدن و تصور میکنن خیلی محبوبن و مردم دنبال میکنن خبرهای اونا رو در حالی که چنین نیست.
فرج سرکویی بود، نویسنده و منتقد ادبی.
منم از شما.
اما این عدم اعتماد عمومی در شبکه‌های اجتماعی هم نمودهای زیادی داشته که هومن عسکری اینجا سا بیشتر به اونها بپردازه. هومن چه خبر؟
رویا، این آماری که از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی درباره کشته شده‌ها و مبتلایان به ویروس کرونا منتشر شده خیلی تشکیک درش ایجاد شده از سوی کاربران، از این جهت که بعضی از اونها مشاهدات خودشون رو اصلا منتشر کردن، از جمله مثلا تعداد قبرهایی که کنده شده یا وضعیتی که در غسالخونه ها هست یا در بیمارستان ها هست و همچنین چیزایی که در اطراف خودشون میبینن و البته سابقه مقام های جمهوری اسلامی در کتمان مسائل و آماردهی نادرست. کاربری نوشته که الان یکی از دوستان مادرش زنگ زده، کرونا گرفته، رفته بیمارستان، تمام علائم رو هم داشته و قرنطینش که نکردن هیچ، فرستادنش خونه. و این کاربر نوشته خب به نظرم این کسایی که قرنطینه کردن بخش کوچکی از کسانی هستند که مبتلا شدن و بخش بیشترشون کسایی هستند که توی خونه هستن اساسا
و احتمال اینکه به اعضای خانواده بودن هم زیاد
ناقل هستن دیگه طبیعتا. کاربر دیگری نوشته که آمار تلفات زلزله رو نمیتونن دقیق بگن، آمار تلفات کرونا رو هم نمیتونن دقیق بگن، آمار مبتلایان کرونا رو هم نمیتونن کامل بگن، پلاسکو آتیش میگیره نردبون ندارن، سیل میاد میگن که بالگرد ندارن، کرونا هم میاد میگن که لباس برای پرستارا و ماسک و الکل نداری.
اشارهش مدیریت بحرانه در حقیقت. بله. ضعف مدیریت بحران در ایران.
بله. کاربر دیگری به روز سه‌شنبه اشاره کرد که آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مراسم سالیانه درختکاری شرکت کرد با اون دستکش‌های پلاستیکی و نوشته که رهبر انقلاب امروز با کاشت نهال برای روز درختکاری گفت کرونا در ایران مسئله گذرایی هستش. این کاربر نوشته که رهبر انقلاب فراموش کرده که فقط ویروس کرونا گذرا نیست، انهدام هواپیمای اوکراینی توسط سپاه هم گذراست، فقر و بیکاری هم گذراست، آمار طلاق هم گذراست، گرانی و تورم هم گذراست و خب این رو هم در واقع به طعنه وصل کرده به ماجرای کرونا.
اشاره هم کرده که آقای خامنه‌ای که این وقتی مقامات دارن اعلام میکنن که کرونا دارن، نشان از در حقیقت روشنگری و حقیقت گویی اونهاست. دلده. این هم فکر میکنم خیلی در شبکه‌های اجتماعی
اخلاص اونهاست و کاملا صداقتشون، این چیزی که آقای خامنه‌ای گفته. یک کاربری هم حتی شماری از کاربران هم از مسعود پزشکیان وزیر بهداشت دولت محمد خاتمی و نایب رئیس کنونی مجلس نقل قول کردن که گفته بود و هشدار داده بود که اگر جای وزارتخانه بودم روز اول قم را قرنطینه می‌کردم چون کرونا رو شوخی گرفتیم و این آماری که منتشر شده اساساً آمار واقعی نیست.
مرسی اومن که اینجا بودی با نظرات کاربران. اما در پی توافق میان آمریکا و طالبان، بخشی از جامعه افغانستان به خصوص زنان نسبت به آینده کشورشان ابراز نگرانی می‌کنند. آمریکا و طالبان پس از ماه‌ها مذاکره روز شنبه موفق شدند تا توافقی را برای کاهش خشونت‌ها در افغانستان به امضا برسانند. شماری از فعالان زن در این کشور نسبت به بازگشت طالبان به قدرت و اعمال محدودیت‌های دوباره برای زنان و آزادی‌های فردی نگران هستند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
سلام، من سارا حبیب هستم، 13 سالمه و در کابل موسیقی میخونم و امیدوارم در آینده نوازنده بزرگی بشم.
مثل بسیاری از جوانهای افغان، سارا با نگرانی تحولات مربوط به توافق صلح میان طالبان و آمریکا را دنبال میکند. توافقی که بر اساس آن نیروهای نظامی آمریکایی پس از 18 سال افغانستان را ترک میکنند.
من کمی نگران آیندم هستم، چون اگر هر گروهی مثل طالبان به کشور ما برگردند، من آزادی ادامه تحصیلم را نخواهم داشت.
گروه طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 میلادی بر افغانستان حکومت کرد و محدودیت‌های شدیدی بر فعالیت زنان و به طور کل فعالیت‌هایی که غیر اسلامی می‌نامید وضع کرد. پس از حمله آمریکا به افغانستان و سقوط طالبان، جنگجویان این گروه به مبارزه مسلحانه علیه دولت افغانستان و نیروهای نظامی خارجی روی آوردند که هزاران نفر از جمله غیر نظامیان جان خود را از دست دادند.
من پس از حکومت طالبان به دنیا آمدم و چیز زیادی از طالبان نمیدونم، اما میدونم که مدرسه ما، یعنی مدرسه بین المللی کابل، پس از تهدیدهای طالبان بسته شد. پس هر گروهی که مخالف پیشرفت زنان و حقوق بشر باشه برای من قابل قبول نیست.
پس از تعطیلی مدرسه بین المللی کابل، سارا همچنان مصمم بود تا به نواختن گیتار ادامه دهد. او 7 ماه پیش عضو مؤسسه موسیقی آسو شد و به همراه همکلاسی‌هایش به نواختن موسیقی پرداخت، جایی که جوانان دیگر هم نگرانی‌های مشابهی دارند.
بزرگترین نگرانی ما در مورد سرنوشت کشور ماست که چه وقتی حملات و جنگ‌ها تمام میشه و ما میتونیم در کنار هم در صلح و آرامش زندگی کنیم، و چون در حال حاضر به خاطر اوضاع امنیتی یکم ذهن ما مغشوش است و نمیتونیم که درست کار خود انجام بدیم. وقتی که اوضاع امنیتی بهتر شه و هر کسی میتونه هر کاری که دوست داره پیش ببره، مثلا طور مثال من که خود موسیقی رو دوست دارم، میتونم با خیال راحت با موسیقی ادامه بدم.
با توافقی که میان رهبران طالبان و نمایندگان آمریکا در دوحه قطر صورت گرفت، حالا نوبت دولت افغانستان است که با طالبان به گفتگو بنشیند، گفتگوهایی که به نظر میرسد با چالش‌های بیشتری همراه باشد، چالش‌هایی مانند حقوق زنان، حقوق بشر و دیدگاه این گروه در قبال جامعه دموکراتیک افغانستان پس از سقوط طالبان بنا نهاده است.
دوره‌هایی که گفتگوها انجام شد، اونا بارها مشخص ساختن که دیدگاهشان نسبت به زن تغییر آنچنانی نکرده و ما نگران این مسئله هستیم. ما از دولت افغانستان و از تیمی که قرار است مذاکره بکنه با این طالبان، امیدواری ما این است و خواست ما این است که یکی از اساسی ترین مسئله هایی که نباید از او گذشته شود و خط قرمز دولت افغانستان باشه، مسئله آزادی‌های فردی همه مردم افغانستان به خصوص زنها و دستاوردهایی که در 18 سال گذشته زنای افغانستان داشتند.
در خانه سارا مثل دختران همسن و سالش کتاب می‌خواند و موسیقی تمرین می‌کند. با وجود نگرانی‌ها از بازگشت طالبان به صحنه سیاسی افغانستان، او و پدرش امیدوارند تا پس از دهه‌ها جنگ صلح به این کشور بازگردد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
سپاس که با این برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم. Just like me, and you can't stop from laughing.